بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در تعریف اصطلاحی اجتهاد بود که اجتهاد و مجتهد چیست؟ تعریف اصطلاحی اجتهاد به صورت مختلف بیان شده. تعریف اول اجتهاد ذکر شد و هفت اشکال بر تعریف اول وارد شد که در بحث گذشته هفت اشکال رو ذکر کردیم که بر تعریف اول هفت اشکال وارده و در نهایت هم ما گفتیم که تمام این اشکالات درسته. تعریف دومی برای اجتهاد بیان شده که در صفحه 319 تعریف دوم برای اجتهاد این است که صرف العالم بالمدارک و احکامها نظره فی ترجیح الاحکام شرعیت الفرعیه. اینم یه تعریفی است که در اینجا ذکر شده. کسی که عالم به مدارک هست یعنی ادله رو کاملا دیده، ترجیح میده احکام شرعیه فرعیه رو که به نظر من حکم اینه. خب این تعریف هم در اینجا ذکر شده که در صفحه 319 سطر اول القول الثانی الاولا فی تعریفهی انهو صرف العالم بالمدارک و احکامها نظره فی ترجیح الاحکام شرعیت الفرعیه. شما اگر اون هفت اشکال صفحه قبل رو دقت بفرمایید، شما البته خودتون میتونید دقت کنید ببینید اون اشکالات که در تعریف اول گفتیم در این تعریف هم میاد یا اون اشکالات در اینجا نمیاد. یکی از اشکالاتی که در این تعریف هست این است که ما، یکی از اشکالاتی که گفتیم این بود که حکم شرعی گاهی استنباط میشه، گاهی وظیفه فعلیه بیان میشه. در اصول عملیه وقتی شما براءت جاری میکنید استنباط حکم شرعی نیست، وظیفه عملیه است. این اشکال رو در صفحه قبل بیان کردیم، همون اشکال اینجا هم وارده. اونایی که تعبیر به حکم شرعی میکنن، ما این مجتهد استنباطاتی که میکنه همش بیان حکم شرعی نیست. اونایی که از آیات و روایات و ادله استنباط میکنن حکم شرعیه، اما اونی که براءت جاری میکنن این وظیفه فعلیه. یعنی وظیفه شما فعلا چون نصی نداریم روایتی نداریم اینه که براءت جاری کنید. براءت یا احتیاط یا تخییر یا عرض کنم اصول عملیه، وظیفتون فعلیه لا بیان و حکم شرعی. این یکی از اشکالاتی بود که در تعریف اول این اشکال رو گفتیم، همین اشکال در اینجا هم میاد، چون ایشون در اینجا فقط همین احکام شرعیه رو گفته، وظیفه فعلیه رو مطرح نکرده. یک. دوم این که ترجیح احکام شرعیه یعنی چی؟ ترجیح احکام شرعیه این آیا اجتهاده؟ مثلا شما روایات رو میبینید یکیشو ترجیح میدید به نظر خودتون، آیا این ترجیح میشه اجتهاد یا اینکه نه اجتهاد با ترجیح فرق میکنه؟ این دو اشکال در اینجا مطرح شده، لذا ما عقول نوشتیم یرد و علیه. الاشکال الرابع السابق، اشکال چهارم چی بود؟ که گفتیم حکم شرعی گفته شده، گاهی مجتهد بیان وظیفه شرعیه میکنه، مثل اصول عملیه، و حکم شرعی رو بیان نمیکنه. مضافا الی ان ترجیح الاحکام شرعیه الفرعیه لیس اجتهادا، ترجیح احکام شرعیه فرعیه این اجتهاد نیست. و به هر کسی ممکنه بتونه ترجیح بده یک روایتی رو بر روایت، اون فورا مجتهده. نه، هر طلبه‌ای دو تا روایت رو ببینه ممکنه یکیشو ترجیح بده، ترجیح این اجتهاد نیست. بل لابد من تعیین الوظیفه الفعلیه، یعنی باید وظیفه فعلیه رو بیان بکنه. خب تعریف القول الثالث، تعریف سومی که برای اجتهاد شده، الاجتهاد هو استفراغ الوضع فی تحصیل الحکم الشرعی الفرعی من ادلتها لمن عرف الادل و احوالها و کان له القوت القدسیه التي يتمكن بها عن مطلق رد الفرع الى الاصل. قول سوم که صاحب قوانین این نظریه رو داده، استفراغ الوضع یعنی نهایت کوشش، استفراغ یعنی طلب فراغ، یعنی نهایت کوشش رو بکنه به مقدار توانش فی تحصیل الحکم الشرعی الفرعی، که حکم شرعی فرعی رو به دست بیاره، با ادلتها کتاب، سنت، اجماع، عقل، از ادله، لمن عرف الادله و احوالها، کسی که واقعا میفهمه، هم قرآن رو میفهمه، هم روایات رو میفهمه، هم اجماع رو میفهمه، هم عقل رو. و کان له القوة القدسیه، دارای قوه قدسیه است. قوه قدسیه گاهی تعبیر میکنیم، میگیم العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. این علم با علوم دیگه فرق میکنه، یعنی علم ریاضی، علم شیمی، علم فیزیک، علم حساب و هندسه، این علوم یه علومی هستن که خب با ذکاوت و استعداد و عرض کنم هر که حافظش بهتر باشه، استعدادش بهتر باشه، ریاضیدان بهتری میشه، شیمیدان بهتری میشه، فیزیکش خیلی عالی، استعدادش خوبه، حافظش خوبه، هر دینی، هر مذهبی، هر چی داشته باشه این مهم نیست، عمده این که خوب درس میخونه و خوب استعداد داره و حافظه داره، یک فیزیکدان عالی میشه. اما در این علم بعضی ها معتقدند که تقوا تأثیر گذاره، یعنی اینطور نیست که فقط استعداد و حافظه کاربرد داشته باشه. کاربرد حافظه خیلی خوبه، استعداد خیلی خوبه، اما یه چیز دیگه ای هم فوق اینها هست و اون تقوای الهیه. اگر تقوا داشته باشه اون ملکه قدسیه براش تحقق پیدا میشه، و اگر اون تقوا رو نداشته باشه اون ملکه براش حاصل نمیشه. حالا این حرف درسته یا درست نیست یه بحثی خودش، یه بحث جدایی داره که آیا از روایات ما میتونیم اینو استفاده کنیم، چون از شرایط این اجتهاد تقوا هم هست غیر از علوم دیگه است که تقوا هیچ دخالتی در اون علوم نداره، ولی در این علم تقوا و پرهیزکاری این تأثیر گذاره. بعضی ها معتقدن که این اثر مهم می داره، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. یک کسانی می بینید خیلی هم با سواد میشن و ملا میشن و استعداد فوق العاده، ولی به جایی هم نمیرسن، موفق نمیشن. شاید مثلا گاهی اون تقوای کافی رو ندارن، گاهی به انحراف کشیده میشن. اینها مربوط میشه به این قسمت قضیه که قوه قدسیه یه مقدارش مربوط به اون حالت تقواست، که اگر انسان اون استعداد و حافظه و اینها رو داشته باشه و تقوا هم داشته باشه، اگر اینا با هم جمع بشه یه چیز عالی میشه. اما اگر تقوا نباشه ممکنه اونها باعث انحراف انسانم بشه. لذا بعضیا که استعدادهای خیلی فوق‌العاده‌ای داشتند و یا حافظه‌های قویی داشتند به جایی نرسیدند اگر همراه با تقوا نباشه، یا عاقبت به خیر گاهی نمیشن، گاهی در وسط راه به انحراف کشیده میشن. و آدم های بی سوادی نیستن، با سواد هم هستن، درس هم خوندن، اما اون تقوایی که باید داشته باشن گاهی ندارن. خب همین که شما میگید شرایط مرجعیت، مرجعیت شرطی نداره جز همون اجتهاد، منتها اجتهاد کامل با شرایط خودش همینه. یعنی اجتهاد بدون تقوا این اجتهاد ممکنه حاصل نشه، توهم اجتهاده. یعنی بعضی خیال میکنن مجتهدن در حالی که نیستن. بله که چی؟ بله. خب حالا این که میگن مجتهد از باب اینه که مثلا ملا سابقه داره، درس خونده، درس داده، بالاخره با سواد، کتابهایی نوشته. خب ولی این که اون قوه قدسیه رو داشته باشه، بعضی آمدن این رو در اینجا شرط دانستن. حالا ما نمیخوایم بگیم فعلا شرط هست یا نیست، ولی کلیتا میخوام بگم این بحث در اینجا مطرحه که بعضی ها در تعریفشون مثل صاحب قوانین الان اینجا آمده این مطلب رو در اینجا بیان میکنه، میفرماید بر این که مکان له القوة القدسیه. بعضی از علما نظرشون اینه، میگن هر چقدر ملا بشی، هر چقدر باسواد بشی، اگه تقوا نداشته باشی این به درد نمیخوره، یعنی اون قوه قدسیه رو نداری، نظراتت نظرات مصابی نیست، یعنی شما نمیتونی مردم رو هدایت کنی به راه راست، نمیتونی احکام شرعیه واقعیه رو بیان بکنی. حالا این آیا درسته یا درست نیست، ما فعلا در مقام اثبات این نیستیم، ولی میخوایم بگیم یه همچین تفکری وجود داره. بله بله
که
جزاکم الله. بله ممکنه باشه فل جمله با سواد نظرش یه چیزی رسیده شاید هم درست باشه، ولی برای دیگران حجیت نداره این یک، و اصلا شاید خودش هم فل واقع اون اجتهاد رو نداره، توهم میکنه که اجتهاد داره چون میگه من ملاترم باسوادترم از شما و اطلاعاتم بیشتره، ولی در انتخاب میبینید که اون چیزی که انتخاب لذا الان در ما بین علما علمایی که داریم بعضی هم خیلی دقیقن، خیلی میگن ایشون دقت نظر زیادی داره، اما در انتخابشون اشکال میکنن، میگن اون چی که انتخاب میکنه خیلی عالی نیست، وقتی اشکال میکنه خیلی مثلا میگه فیه اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، ده تا اشکال میکنه به مثلا مرحوم شیخ مرحوم آخون، اما اونی که خودش انتخاب میکنه آیا اون واقعا درسته یا درست نیست معلوم نیست، در اشکال کردن قویین اما در انتخاب بهترین و اصلح ممکنه اینطور نباشن. در علما هم همینطوره، بعضیا گفتن خیلی قوی اشکال میکنن، خیلی وقتی بحث میکنن بحاسن و خیلی بحث انقلت و قلت زیاد میکنن و خب هر کی نگاه میکنه میگه این چقدر مثلا با سواده و اینها، ولی وقتی اونی که انتخاب میکنه این انتخابش انتخاب جالبی نیست، یعنی با نظر عرف عقلا خیلی تطبیق نمیکنه. لذا مثلا مرحوم آیت الله بروجردی خب از کسانی بود که میگفتن مثلا انتخابش انتخاب خیلی خوبی بود. آیت الله گلپایگانی خب ما سالها درس ایشون میرفتیم، شما اگر درس ایشون میرفتید ایشون به عنوان یه آدم خیلی دقیقه، خیلی عرض کنم بر این که عرض کنم اشکال بکنه زیاد که مثلا صاحب جواهر رو نقل بکنه دو تا پنج تا اشکال، اینطوری نبود، واقعا اینجور نبود که خیلی اشکالات زیادی داشته باشه و اینها، ولی وقتی که روایت رو میخوند و معنا میکرد و نظریه رو میداد همه میگفتن نظر آیت الله گلپایگانی خیلی عالیه، همه نظراتش رو میپسندیدن، انتخابش خیلی خوب بود، ولو این که در انقلت قلت کردن فوق‌العادگی نداشت، ولی مثلا بعضیا مثل مرحوم ایروانی و بعضی از بزرگان اشکال و انقلتاشون خیلی قویه، همه میگن چقدر قشنگ اشکال میکنه، ولی در انتخاب میبینید مثلا نه، شیخ انصاری انتخابش مثلا خیلی عالی. این خلاصه یک حرفیست، یه مطلبیست که دقت نظر ممکنه باشه ولی اون انتخاب اصلح نباشه. لذا یکی از چیزهایی که در مرجعیت و مراجع بحث میشه اینه که آیا دقت نظر مهمه یا نظر عرفی، اون کسی که دقت نظر زیادی داره اون مهمه، یا اینکه نظرش عرفی باشه بتونه عرف رو خوب بفهمه، مخصوصا عرف ائمه رو که در اون زمان روایات صادر شده بتونه خوب متوجه بشه. مثلا آیت الله بروجردی هر روایت رو تمام تاریخ اون روایت رو مجسم میکرد، در این تاریخ حاکم کی بود؟ فلانی بود. دولت کیا بودن؟ جو اون زمان چه جوی بود؟ در این جو، در این تاریخ، در این اوضاع سیاسی اون زمان رو کاملا مطرح می‌فرمود. بعد می‌فرمود که آمده از امام صادق سوال کرده، امام این جواب داده. یعنی بعد از اینکه جو اون زمان رو معلوم می‌کردن، بعد روایت رو می‌اومدن معنا می‌کردن. این خیلی تأثیر داره. راویا رو، احوالات روات رو، وقتی شما احوال این راوی که این راوی از نظر سیاسی چه فکری داشته، از نظر اعتقادی چه فکری داشته و می اومده سوال می کرده چه نظری داشته، چه اهدافی داشته، اینا خیلی مهمه. مرحوم آیت الله بروجردی تمام این جهات رو متوجه بود، یعنی هم روات سنی رو هم شیعه رو کاملا احوالات سیاسیشون رو از نظر تاریخی بررسی میکرد و سوال رو متوجه میشد که این سوال برای چی بوده و جواب امام به کجا میخوره، برای چیه. این فهم عرفی روایت خیلی ارزشمنده. لذاست که در هر صورت ما یه خود از بحث جدا نشیم. بحث سر اینه که خلاصه قوه قدسیه که مربوط به خداست، الهام پروردگاره، نظر لطف پروردگاره. شیخ طوسی یه اجماعی داره، میگه اجماع لطفی. اجماع لطفی معناش اینه که خدایی هم داریم، لطف خدا هم هست، امام زمان هم هست، امام زمان هم کمک میکنه به یک مجتهد. امام زمان گاهی خطاهاشو بهش متوجه میکنه، میفهمونه. در بعضی جاها که خیلی دارن به اشتباه ممکنه برن، ممکنه آقا امام زمان کمک بکنه. لذا اجماع لطفی یعنی لطف خدا و لطف آقا امام زمان که همه علما اشتباه نکنن، این اجماع لطفی. در هر صورت این قوه قدسیه هم ناظر به همونه، یعنی ما یه نوع ارتباطی رو با خدا برقرار میکنیم و مجتهد با نماز شبش، با ذکرش، با توسلاتش، با زیارتهایی که میکنه، یک کمی از خطا یه مقداری محفوظ میمونه، اون قوه قدسیه رو پیدا میکنه. مجتهد همینه دیگه. ببینید مجتهد با مرجع فرقی نمی کنه. مجتهد وقتی که مجتهد، حالا میگه مجتهد متجزی و بعد میگه مجتهد مطلق، و اگر مجتهد مطلق شد، حالا مردم ممکنه در یه زمانی قحط الرجال میشه، مراجع فوت میکنن، یه کسی میمونه میگن بیان سراغش دیگه، حالا مردم بهش توجه بکنن یا نکنن او یه بحث جداییه. اون گاهی مربوط میشه به زمان، یه زمان یه دفوت میکنن، کسی نیست، میان از آقا میگن میخواییم از شما تقلید کنیم. ولی اجتهاد بالاخره زمینه همون مرجعیته که ممکنه در آینده، مثلا اجتهاد مطلق که حالا بعدا میگیم اجتهاد مطلق رو. لذا این قوه قدسیه رو مرحوم صاحب قوانین اومده در اینجا بیان کرده. حالا ما نمیخوایم بگیم 100%، ولی میخوایم بگیم یه همچین ذهنیتی وجود داشته که اجتهاد رو جنبه معنوی هم بهش دادن، که باید یه پایه معنوی درش حتما وجود داشته باشه تا اون قوه و ملکه قدسیه حاصل بشه. خب التي يتمكن بها المطلق رد الفرع الى الاصل، اینم حرف صاحب قوانینه که در اینجا بیان کرده، که البته این تعریف ایشون هم به نظر ما دو تا اشکال داره، اشکال چهارم و اشکال ششم. اشکال چهارم همون بود که حکم شرعی داره دیگه، وظیفه فعلیه رو نداره، یعنی اصول عملیه رو اینجا مطرح نکرده. اشکال ششم هم اینه که استفراغ داره، استفراغ البوس، در حالی که لازم، بعضیا لازم نمیدونن که انسان خیلی استفراغ بکنه در وسعش، یعنی نهایت وسع، همین یه مقداری که زحمت بکشه، مثلا بعضیا گفتن کفایت میکنه. القول الرابع استفراغ البوس فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، زحمت میکشه در کتاب و سنت و اجماع و عقل که حکم شرعی رو، حجت بر حکم شرعی براش حاصل بشه. این هم به نظر میرسه چند تا اشکال داره. یه اشکالش این است که یرد و علیه الاشکال رابع. اشکال رابع چیه؟ اینجا حکم شرعی داره، وظیفه فعلیه نداره، در حالی که ما گاهی اصول عملیه رو که جاری میکنیم حکم شرعی به دست نمیاد، ولی وظیفه فعلیه به دست میاد. اشکال خامس هم وارده، چون نداره ان ادلت تفصیلیه استفراغ الوز فی تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. مقلد وقتی رساله مجتهد رو میگرده زحمت میکشه پیدا میکنه، اونم استفراغ الوز فی تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. رساله مرجع تقلید خب حجت برای حکم شرعی میشه دیگه، نگفته ان ادلت تفصیلیه، باید این قید رو اضافه میکرد. پس اشکال خامس. بعد اشکال سادس. اشکال سادس کدومه؟ در صفحه قبل رو ببینید. اشکال ششمی که ما داشتیم عرض کنم بر این که همون استفراغ. چرا استفراغ گفتن؟ لازم نیست نهایت کوشش بشه، تلاش بشه، به طور معمولی زحمت کشیده، اما دیگه حالا حتما به نهایت، چون اگر شما استفراغ رو بگید ممکنه فرض کنید بر این که یه هر کسی شک بکنه که آیا من نهایت کوشش رو کردم یا نه، به اون نهایت نرسیده، حالا مثلا 10 ساعت زحمت کشیده، 1 روز 2 روز 10 روز، اما در برای یه مسئله چقدر باید زحمت کشید، چقدر باید فکر کرد، چقدر باید کار کرد، که ما گفتیم بعضی گفتن استفراغ الوز لازم نیست. و اشکال سابع. اشکال سابع چی بود؟ گفتیم وظیفه فعلیه اون رو باید بیان بکنه. اشکالان که همین هست که ما گفتیم تقریبا. دل اشکال الاول انه یعم استفراغ وسع المقلد فی تحصیل فتوا مقلده. کسی که میره رساله مجتهد رو پیدا میکنه، اونم حجت بر حکم شرعی برش صدق میکنه. پس باید بگیم فلابد من ذم قید الادلت حتی تفصیلیه حتی یخرج جهد المقلد. اشکال دوم لا حاجت الى تعبیر بالاستفراغ فان لبذل الوضع فی باب الفحص مقدارا لازما و هو قد لا یصل الى حد الاستفراغ. این اشکال هم آیت الله مکارم بیان کردن که استفراغ یعنی نهایت کوشش لازم نیست. کوشش لازمه، شما کوشش کنید حکم شرعی رو به دست بیارید، اما این که میگیم نهایت کوشش این لازم نیست. اینو فرمایش آیت الله مکارم. القول الخامس. القول الخامس یه خط پاک شده، آقایون این یه خط رو بنویسید. القول الخامس من میخونم قوتون و ملکتون یقتدر بها الاستنباط الحکم الشرعی من مدارکها و ان لم یستنبط فرعا من الفروع. دارید شما دارید همینو؟ بله. توی مال ما پاک شده، پس معلوم میشه مال من اینجوری اشکال داره. مال با اینکه اینا رو با هم فوتوکپی میکنن، نمیدونم چه جوری شده که مال من پاک شده. پس مال شما هست، بله؟ بله. بله. القول الخامس قوتون و ملکتون یقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي من مداركها و ان لم يستنبط فرعا من الفروع. قول پنجم اینه که اجتهاد معناش یک ملکه است، یک قوه است که میتونه استنباط بکنه اما حالش هم نداره، حتی یه مسئله را هم استنباط نکرده ولی میتونه. یه آدم خوش استعداد، خوش حافظه، درس هم خوب خونده، تمام شرایط اجتهاد رو داراست، ولی حتی یه مسئله هم استنباط نکرده، ولی اگر بشینه مطالعه کنه کار بکنه یقینا میتونه استنباط احکام بکنه، ولی اجتهاد بالفعل نداره. ولی اجتهاد بالقوه چی داره؟ قوهشو داره ولی عملا وارد نشده. میگه من حالشو ندارم، دیگران دارن این کارو میکنن، من میتونم ولی نمیخوام. بله قوتون و ملکتون یقتدر رو به ها میتونه استنباط حکم شرعی بکنه من مدارک ها و این لم یستم بد فرعا من الفروع، ولی اینکه هیچ فرعی از فروع رو نداشته باشه. خب این عرض کنم بر این که این در تهذیب الاصول هست و اجتهاد و تقلید مرحوم امام اینطور آمدن بیان کردن. این تعریف هم باز به نظر ما اشکالاتی داره، اشکال چهارم و هفتم بر این تعریف وارده. اشکال چهارم چی بود؟ حکم شرعی، استنباط حکم شرعی. خب ما گفتیم وظیفه فعلیه هم باید اضافه کرد، چون همیشه استنباط حکم شرعی نیست، در جایی که اصول عملیه جاری میشه اونجا وظیفه فعلیه بیان میشه، حکم شرعی بیان نمیشه. اشکال چهارم عرض کنم بر این که همین که وظیفه فعلیه رو باید ذکر میکردن، معنی قوت الاستنباط غیر الاجتهاد، قوه استنباط، این آقا قوه استنباط داره غیر از اجتهاده. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی بالفعل اجتهاد داره. وقتی میگیم یک کسی عالمه، نه اینکه میتونه عالم بشه، بلکه چی؟ عالم هست، مجتهد هست، یعنی اجتهاد کرده، احکام رو به دست آورده، نه اینکه میتونه مجتهد باشه. یه موقع ما میگیم میخوایم کسی رو که میخواد مجتهد بشه تعریف کنیم، یا میتونه مجتهد بشه. یه موقع میگیم مجتهد کیه؟ مجتهد کسی است که بالفعل اجتهاد درش تحقق پیدا کرده باشه. معنی قوت الاستنباط غیر الاجتهاد، فإن الاجتهاد ظاهر في الاجتهاد الفعلي الحاصل باستنباط الفروع. این هم تعریفی که مرحوم امام ذکر کرده بودند. صفحه 320 القول السادس استفراغ الوز في تحصيل الحجه على الاحكام الشرعيه او تعيين الوظيفه عند عدم الوصول اليها. این تعریف خب ممکنه بگید از اون تعریف قبلی بهتره، ولی باز اشکال خامس و اشکال سادس بار هست، یعنی این دو اشکال بر اینجا هست، یعنی فتوای مقلد رو شامل میشه چون ان ادلت حد تفصیلیه نداره، و اشکال سادس که عرض کنم بر این که چی بود اشکال سادس؟ بله تعریف استفراغ الوز داره. بعضی ها آیت الله مکارم و اینها قبول ندارن، میگن استفراغ وز لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.